ساعت 22 به وقت تهران شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 20 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 10 ژانویه سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
وقت بخیر. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد به ایران گفته شده حمایتش از حوثی‌های یمن را متوقف کند. آقای بلینکن روز چهارشنبه در ادامه سفر منطقه‌ای خود در یک کنفرانس خبری در بحرین بدون اشاره به جزئیات گفت ادامه عملیات حوثی‌های یمن پیامدهایی خواهد داشت. او روز سه‌شنبه نیز بر این موضوع تاکید کرد و گفت هیچ کس به دنبال افزایش تنش‌ها نیست، بلکه برعکس تلاش‌ها برای جلوگیری از تنش هاست.
There are going to be consequences. But no one was looking to create a conflict or to escalate a conflict. On the contrary, we're seeking to prevent that from happening.
روز سه‌شنبه حوثی‌های مورد حمایت ایران با پرتاب چندین پهپاد، موشک‌های ضد کشتی و دو موشک کروز کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را هدف قرار دادند. به گفته ستاد فرماندهی کل ارتش آمریکا و فرماندهی ارتش بریتانیا، همه این حملات پیش از رسیدن به اهداف خود خونسا شده است. ایران تاکنون به هشدار آمریکا در مورد توقف حمایتش از حوثی‌های یمن و جلوگیری از حملات هوایی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ واکنش نشان نداده است. خبرگزاری رسمی ایران از کشته شدن دستکم یک مأمور نیروی انتظامی در حمله مسلحانه به یک پاسگاه در اطراف شهر راس که در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. این خبرگزاری میگوید این حمله ساعت 1 بامداد روز چهارشنبه به پاسگاه جنگل در شهر راسک انجام شد و در جریان آن مهاجمان پس از 3 ساعت درگیری و عدم موفقیت در مورد ورود به پاسگاه از محل گریختند. فرماندار راسک نام فرد کشته شده را گروهبان امیر حسین حسین آبادی اعلام کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. صبح چهارشنبه تصاویری از پرواز چند موشک بر فراز شهر چابهار و اصابت برخی از آنها به نقاطی در اطراف این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وبسایت هالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند از اصابت یکی از موشک‌ها به داخل محوطه پتروشیمی نگین مکران خبر داد. در واکنش به این خبرها فرماندار چابهار بدون اشاره به انفجارهای رخ داده علت دود دیده شده در آسمان چابهار را رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است. خبرگزاری مهر نیز نوشت پدافند هوایی در دریای عمان برای رزمایش سپاه پاسداران فعال شده است. به گزارش رسانه‌های ایران روز چهارشنبه با درگذشت یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی که در حملات انتحاری کرمان مجروح شده بود، تعداد کشته شدگان به 94 نفر رسید. هفته گذشته در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، 2 بمبگذار انتحاری سبب کشته شدن و مجروح شدن 10 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم شدند. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. روز چهارشنبه رئیس جمهوری اکوادور اعلام کرد کشورش زندانیان خارجی را اخراج میکند. به گفته او هم اکنون بیش از 1500 زندانی کلمبیایی در اکوادور زندانی هستند و این اقدام برای کاستن از شمار زندانیان و کاهش اعمال خشونت آمیز صورت خواهد گرفت. در نارامی‌های 2 روز گذشته در زندان‌های اکوادور گروهی از زندانیان بیش از 130 نفر از نگهبانان و کارمندان 5 زندان را به گروگان گرفتند. گروه مسلحی نیز در روز سه‌شنبه به مدت چند ساعت تلویزیون دولتی اکوادور را در حال پخش برنامه زنده اشغال کرد. و اینکه آمریکا و متحدانش روز سه‌شنبه با صدور بیانیه مشترکی انتقال تسلیحات میان کره شمالی و روسیه از جمله فروش موشک‌های بالیستیک به مسکو را محکوم کردند و گفتند نگران پیامدهای امنیتی این همکاری در نقاط مختلف جهان هستند. شاید
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیدی از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. گزارشی داریم درباره حمله مسلحانه به پاسگاهی در اطراف شهرستان راسک، زیان انباشته واقعی صدا و سیما در 6 سال اخیر موضوع گزارش بعدی ماست و میپردازیم به مرخصی ناهید تقوی، زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی از زندان.
متوجه شدیم که با پابند الکترونیکی میاد بیرون. پابند الکترونیکی چیزی هستش که خیلی وقتا برای زندانیان دو تابعیتی، مادرم تابعیت آلمانو داره، به کار برده میشه.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، در تازه ترین عملیات جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان، اعضای این گروه شبه نظامی به یک پاسگاه انتظامی در شهرستان راسک این استان حمله کردند که دست کم یک نفر کشته شده است. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
کمتر از یک ماه بعد از آخرین باری که گروه شبه نظامی جیش العدل با حمله به پاسگاهی در شهر راسک که به کشته شدن 11 مأمور نیروی انتظامی منجر شده بود، این گروه یک بار دیگر حمله ای را به پایگاه انتظامی این شهر ترتیب داد که در آن دست کم یک نفر هم کشته شده است. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران، این حمله نیمه شب چهارشنبه صورت گرفته و اعضای گروه جیش العدل به پاسگاه جنگل در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده مهاجمان پس از 3 ساعت و بعد از ناکامی در نفوذ به این پاسگاه از محل متواری شدند. اما سلیم کتخدا، فرماندار راسک، به خبرگزاری ایرنا گفته که در جریان این درگیری‌ها یک گروهبان نیروی انتظامی کشته شده است. گروه جیش العدل که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، با انتشار متنی کوتاه در کانال‌های تلگرامی خود مسئولیت حمله به این پاسگاه را بر عهده گرفت و مدعی شد که در این حمله توانسته خسارت مالی و جانی قابل توجهی وارد کند. گروه جیش العدل یکی از جریان‌های شبه نظامی است که پس از دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، ایجاد شده است. این گروه اسلامگرا که جمهوری اسلامی آن را جیش الظلم و یک جریان تروریستی می‌نامد، خود را ارتش عدالت و برابری دانسته که مدعی است برای دفاع از حقوق سنی‌ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند. صلاح الدین فاروقی از سال 1391 رهبر جیش العدل بوده و این گروه او را به عنوان امیر و رهبر جهاد بلوچستان می‌نامد. این نخستین بار نیست که این گروه در عملیات‌های خود حملاتی را به مراکز انتظامی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان انجام می‌دهند و آخرین بار در یکی از حملات خونین این گروه در 24 آذر ماه 11 تن از نیروهای انتظامی در مقر فرماندهی نیروهای انتظامی در شهر راسک کشته شده بودند. از زمان شکل‌گیری این گروه در بیش از 10 سال گذشته، جیش العدل دست کم 15 حمله و عملیات را در استان سیستان و بلوچستان انجام داده که به کشته شدن بیش از 50 نفر از سربازان و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی انجامیده است. همچنین این گروه در چندین مورد با حمله به مراکز انتظامی در استان سیستان و بلوچستان تعدادی از مرزبانان را به گروگان گرفتند.
عبدالمالک ریگی، سرکرده گروهک تروریستی جندالله،
در حالی که مأمورهای جمهوری اسلامی پس از دستگیری عبدالمالک ریگی تبلیغات گسترده‌ای روی نحوه پیگیری، رصد و بازداشت او انجام داده و همچنین با پخش اعترافات گسترده از او از پایان یافتن آنچه اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان سخن می‌گفتند، اما عملیات‌های گروه‌های شبه نظامی پس از اعدام عبدالملک ریگی در این استان افزایش یافته و تعداد موارد حملاتی که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به مرزبانان و پاسگاه‌های نیروهای انتظامی انجام می‌دهند در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است.
گزارش بود از سعید جعفری. اما پیشتر و در 24 آذر ماه هم نیروهای جیش العدل به مقر فرماندهی راسک حمله کرده بودند. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گفتگو با مهدی تاباز درباره اهداف و انگیزه های جیش العدل از این اقدامات مسلحانه توضیح می‌دهد.
ببین، زمینه و ریشه حملات رو اگر ما نگاه بکنیم، گروه های مسلح بلوچ که خب جیش العدل هست، از حدود 20 سال قبل در این منطقه فعالیت داشتن. فعالیت های مسلحانه اون هم در واقع به این دلیل عنوان میکنن که جمهوری اسلامی خواسته و مطالبات مردم رو که مدنی هست حداقل در طی این چند سال گذشته پاسخ نداده و از قوه قهریه استفاده کرده، افزایش اعدام ها، افزایش شمار بازداشتیان، افراد معتمد و مورد احترامی که بازداشت، مخصوصا در طی یک سال اخیر بعد از رقم خوردن جمعه خونین زاهدان و جمعه خونین خاش. خب مردم بلوچستان در طی یک سال گذشته در واقع به صورت مسالمت آمیز خواسته هاشون رو هر جمعه فریاد زدن، دادخواهی کردن، منتها دستگاه های حکومتی نیومدن که عاملین و آمرین رو یک شفاف سازی بکنن یا یک دادگاهی برگزار بشه و افرادی که به عنوان متهمین این بودن رتبه های بناتری، سمت های بناتری رو
آقای شیرانی
گرفتن، منصوب شدن.
مردم سیستان و بلوچستان مسالمت آمیز بوده، اعتراضاتشون، راه پیمایی هاشون و مطالباتشون رو به صورت مسالمت آمیز بیان کردن، اما دلیل این حملات جیش العدل به سیستان و بلوچستان به خصوص راسک چه هست؟ اواخر آذر ماه یک حمله بود به مقر فرماندهی راسک و امروز هم به یک کلانتری در یک پاسگاه در راسک. آیا مطالبه مشخصی رو ابراز کردن گروه جیش العدل؟
ببینید، گروه جیش العدل خودش رو مدافع حقوق اهل سنت و مردم بلوچ میدونه، حقوق ملی، مذهبی، شهروندی و همه عباد و حوزه ها، ادعاشون این هست و این رو عنوان میکنه. ببینید، در طول این مدت که مردم بلوچستان به صورت مسالمت آمیز سال گذشته مطالباتشون فریاد زدن، اما از سوی دستگاه های حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی از قوه قهریه استفاده شده. یعنی ما در هر جمعه در 28 مهر ماه سال جاری، در 8 سالگرد در واقع جمعه خونی، ما بازداشت های گسترده ای رو شاهد بودیم. افراد مورد احترام جامعه، مولوی فتی محمد نقشبندی که امام جمعه شهر راس است، در بازداشت مولوی عبدالمجید مرادصحی که مشاور مولوی عبدالمجید در بازداشت، بسیاری از علما، افراد متنفذ تحت فشار قرار گرفتن، توهین ها و افترا و حتی ورود به مدارس اهل سنت. خب همه اینها دست به دست هم داده، به نوعی بازتولید خشونت است. الان در دو روز گذشته در بنپور نیروهای نظامی امنیتی با گلوله های آر پی جی و سلاح های نیمه سنگین به یک منزل مسکونی حمله کردند، سه خانم مجروح شد، یک فردی کشته شد. خب اینها اون پروتکل های امنیتی که برای حفظ جان شهروندان هست رعایت نمیشه. یعنی به نوعی این اقدامات جیش العدل به نوعی بازتولید خشونتی است که از سوی خود جمهوری اسلامی در واقع در طول این مدت شده. در طی یک سال گذشته با اینکه گروه های مسلح اون توانایی ها رو داشتن که بخوان اقدام نظامی انجام بدن، منتها در بیانیه هایی که بعضا در کانال هاشون منتشر کردن گفتن که ما به خاطر اینکه اعتراضات به صورت مسالمت آمیز پیش بره و جمهوری اسلامی نخواست سوء استفاده بکنه، ما دخالت فیزیکی و سیاسی در اعتراضات نمی کنیم. و حالا اطلاعاتی که ما داریم و اشرافی که ما به منطقه داریم همین طور بود. بعد از اینکه در واقع این فشارها و تهدیدها و سرکوب ها تشدید شد که ما حمله به کلانتری 16 زادان رو داشتیم، بعد از اون خود در نقاط مختلف هم درگیری های پراکنده شده بود که در مورد آخر 24 آذر ماه گذشته بود که به مقر فرماندهی راسک حمله شد که
و هم آیه شیرانی، هم اکنون اوضاع در راسک چگونه است؟ آیا این اقدامات و تحرکات گروه جیش العدل به تشدید فضای امنیتی منجر نخواهد شد؟
الان به شدت جو اون منطقه از قبل از یک سال گذشته، چون راسک یکی از شهرهایی بوده که کانون اعتراضات بوده در طول یک سال گذشته، کماکان اون جو امنیتی حاکم است. این منطقه هم که الان پاسگاه هست، پاسگاه مرکزی است در بخش پاروت، تقریبا در حد فاصله 20 کیلومتری شهرستان راس و حدود 140-150 کیلومتری مرز پاکستان، یعنی یک در عمق خاک هست و یک پاسگاه مرکزی هست که پاسگاه های دیگه، پایگاه های نظامی در واقع مرکزیتشون همین پاسگاه هست. این درگیری از اوایل ساعت 12:30 بامداد امروز شروع شد تا حدود ساعت 4. منابع ما چیزی رو عنوان میکنن، میگن که خب در چند نقطه این درگیری بامداد امروز بوده، صرفا در یک پایگانه بوده، حوالی اون مناطق رو که از قبل مسدود کرده بودن نیروهای کمکی هم گویا حالا در اون مسیر قصد یا اراده رفتن داشتن، به سوی اونا هم تیراندازی شده که منتها آمار دقیقی از تلفات ارائه نشده.
گفتگویی بود با شیراحمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد.
ما که نبودیم، نظام اعلام کرد انتقام انفجار بمب در کرمان رو پیش پیشکی گرفته و اون قضیه انتقام سخت و اینا حتی در حد حرفم دیگه کنسله.
زرشک
خبر، بیش از 99.7% از تهرانی ها سرزنده نیستند.
خبر، فقط 0.3% تهرانی ها دارن به شکم میزنن.
وزیر ارشاد گفت ماهی 1,000,000 ایرانی تو ایران میرن کنسرت.
آها، نوحه و مدایی هم کنسرت حساب کرده.
و انجام عملیات مالچ پاشی در محل دریاچه ارومیه،
تعویر ارومیه بابا،
نشون داد که طرحهای نجات دریاچه بیشتر برای نجات جیب کسایی بوده که دنبال بودجه‌های بی‌صاحب دولتی بودن. ما که نبودیم، شما که بودین، میتونین پیاماتون رو برامون بفرستین و بگین تو این مدت چیا دیدید و شنیدید تا در برنامه این هفته شما هم سهیم باشین. همین چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 دی ماه ساعت 9 تا 10 شب در ایستگاه فردا با من فرشید منافی همراه بشین از رادیو فردا.
تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که زیان انباشته واقعی صدا و سیما در 6 سال اخیر به بیش از 43,000,000,000,000 تومان می‌رسد. رقمی قابل توجه که تقریباً 2 برابر ارزش ردیف بودجه نوسازی و بهسازی مدارس در همین دوره است. تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش دست کم 43% بودجه سالانه صدا و سیما در 5 سال آینده در شرایطی بحث برانگیز شد که بررسی‌های گروه دادکاوی رادیو فردا با استناد به قوانین بودجه کشور نشان می‌دهد افزایش بودجه این سازمان دولتی در 6 سال گذشته بیش از این رقم بوده است. کیان معنوی از رادیو فردا در این ارتباط با احسان نادرپور روزنامه‌نگار گفتگو کرده و از او در مورد جزئیات بیشتر و ملموس‌تر پرسیده است.
صدا و سیما با توجه حالا به بودجه‌ای که دریافت کرده طی سال‌های گذشته خروجی خاصی نسبت به اون بودجه نداشته و ضرری که داشته بیشتر از ورودی بوده که داشته برای تولید محصولات فرهنگی، برای تولید برنامه‌ها و چیزهای از این دست. وقتی بودجه‌ای که دریافت می‌کنه از خروجی اون بیشتر باشه، طبیعتاً این یک نهاد ضررساز هستش و همونطور که تو این گزارش هم بهش اشاره شده، مدارس زیادی میتونست با این بودجه ساخته بشه، میتونست مشکلی که در راستای صندوق‌های بازنشستگی وجود داره اونها حل بشه. تو حوزه‌های مختلف وقتی ما ببینیم که مشکل کسری بودجه دارن نهادها، نشون میده که خب این بودجه ها داده جاهای خرج میشه که مردم اطلاعی ازش ندارن. سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد فرهنگی که حالا درآمدم واسه خودش کسب میکنه، باید بیاد پاسخگو باشه نسبت به این قضیه و خب جای سوال داره که چطور با این همه بودجه و ضرر ثانیه اون کماکان این روند داره ادامه پیدا میکنه و شبکه‌های بسیاری زیر مجموعه صدا و سیما قرار گرفت.
راجع به خرج‌ها شما گفتین، این بودجه خرج چه چیزهایی میشه و چرا اساسا این بودجه خروجی نه؟
مشکلی که این وسط وجود داره اینه که کسی دقیقاً نمیدونه که این بودجه کجا داره خرج میشه، چون صدا و سیما هیچ گزارشی از این قضیه ارائه نمیده. اینطور که مشخصه به اسم رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی داره خرج‌هایی صورت میگیره که خارج از خرجی که برای برنامه‌سازی و جذب مخاطب میشه. یعنی اگه یه همچین اتفاقی میافتاد طبیعتاً مخاطبین صدا و سیما بیشتر از این میبود و حداقل رئیس سازمان صدا و سیما بارها اعتراف نمی‌کرد به اینکه ما ریزش مخاطب داریم. از طرف دیگه هم می‌شنویم که خیلی از برنامه‌سازا از این صحبت می‌کنن که صدا و سیما دیگه بودجه نداره. خیلی از این که پول پروژه‌هاشون به موقع پرداخت نمیشه شکایت دارن. کارمندا و برنامه‌سازان رادیو هم دارن با حداقل حقوق و حق و زحمه کار میکنن. خبرهایی هم جست گریخته در مورد تعدیل نیرو میشنویم. به نظر من حالا بر اساس شنیده هایی که وجود داشته و خبرهایی که منتشر شده، حجم زیادی از این بودجه در اختیار خودی ها از جمله سازمان بسیج صدا و سیما قرار میگیره. پروژه‌ای تعریف میشه که در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامیه که شاید خروجی خاصی هم نداشته باشه، ولی اون برنامه هایی که ساخته میشه، اون پروژه هایی که تعریف میشه، گزارشش میره به نهادهایی که باید برسه و اون بیلان کاری برای خودشون تعریف میکنن. از طرفی هم پروژه هایی انجام میشه توی صدا و سیما که شاید عملا وظایف یک نهاد امنیتی باشه تا یک رسانه و نهاد فرهنگی.
درآمدهای دیگه صدا و سیما در چه جاهایی هست و آیا در ارتباط با اون درآمدها گزارشی میده صدا و سیما؟
صدا و سیما خروجی قابل توجهی نداشته برنامه‌هاش. علاوه بر این بودجه‌ای که دریافت می‌کنن هم درآمد خوبی از تبلیغات دارن. مثلا قضیه حق و پخش بازی لیگ برتر فوتبال سال‌هاست که تبدیل به یه چالش بزرگ شده توی فوتبال ایران و لیگ برتر خطرش. صدا و سیما حاضر نیست پول واقعی که باید به باشگاه‌ها بده رو در اختیارشون بذاره، در صورتی که این کار خلاف قوانین فیفا هست و باعث محرومیت ممکنه بشه برای تیم‌های فوتبال لیگ برتری و مجوز حرفه‌ای اونها صادر نشه. بین 16 تا 31000 میلیارد میگن درآمد صدا و سیما از پخش بازی‌های یک فصل تیم‌های استقلال پرسپولیس فقط، چیزیه که رسانه‌های داخل ایران اعلام کردن این عدد. و علاوه بر این به درآمدهای اندک هم رحم نکرده صدا و سیما. مثلا یوتیوب توی ایران فیلتره، ولی برنامه‌های صدا و سیما اکثرا توی یوتیوب وجود داره و وقتی می‌بینیم یک کانال یوتیوبی میاد یکی از برنامه‌های صدا و سیما رو می‌ذاره، با اخطار کپی رایت اون برنامه حذف میشه و فقط یک کانال هست که اونو پخش می‌کنه. یعنی به صورت غیر رسمی از یوتیوب هم دارن درآمد کسب می‌کنن. در مورد بازی فوتبال هم همینه، توی یوتیوب پخش میشه و انحصارش تا حداقل یکی دو سال پیش در اختیار کانال هایی بوده که وابسته بودن به صدا و سیما، ولی خب طی یکی دو سال اخیر مثلا باشگاه های استقلال و پرسپولیس هم اجازه پخش بازی هاشون توی یوتیوب رو پیدا کردن. رقیبای خودش هم صدا و سیما داره حذف میکنه، مثلا شبکه نمایش خانگی که یه مدت تونسته بود مخاطبای صدا و سیما رو از آن خودش کنه، توجه بیشتری بهش شده بود و موفق داشت عمل میکرد، سری صدا و سیما وارد عمل شد و از طریق ساترا اومد قوانینی وضع شد توی مجلس که بر اساس اون این شبکه‌ها از دست وزارت ارشاد خارج شد و زیر نظر ساترا قرار گرفت که حالا بتونه ساترا با سانسور و ایجاد محدودیت‌های جدید اون روند پیشرفتی که وجود داشت برای شبکه نمایش‌خانگی رو کنترل کنه.
سریال‌های مختلفی هم ساخته میشه که معمولاً حالت مذهبی دارن، مانند سریال موسی که پیامبر یهودیان هست و یا سریال سلمان فارسی. آیا بودجه‌هایی که در این سریال‌ها استفاده میشه شفاف هست؟
بودجه‌هایی که اعلام شده بود، یعنی جست گریخته اعدادی شنیده میشه، ولی با توجه به چون این پروژه‌هایی که دارن انجام میدن پروژه‌هایی شده که چند سالی داره طول میکشه ساخت اونها و هر ساله با توجه به تورم میان این رقم رو بیشتر میکنن و باز اون پروژه طولانی‌تر میشه. پروژه‌های زیادی بوده از این دست که اکثرا هم پروژه‌های مذهبی هستن و در اختیار کارگردان‌ها و برنامه سازانی قرار میگیره که تو دایره خودی‌ها معمولا تعریف میشن و از اونها هم گزارش معینی وجود نداره که بدونیم دقیقاً چقدر خرج این پروژه ها شده. حالا جدا از اون که چقدر خرج اونها میشه، ما حتی در این که این برنامه ها چقدر میتونن مخاطب کسب کنن و موفق باشن تو اون زمینه هم باز جای سوال وجود داره واسمون.
گفتگویی بود با احسان نادرپور، روزنامه نگار.
شما می توانید از طریق موج های کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
این فاجعه کرمان یک پیغامی به طرفداران خود جمهوری اسلامی هم داد، این اتفاق که طرفداران جمهوری اسلامی فداییان جمهوری اسلامی هستند و هر موقعی که جمهوری اسلامی برای حفظ نظامش لازم باشه اونا را قربانی خواهد کرد. این پیام را به طرفداران خودش هم داد که شما فقط در حد فدایی هستید.
خامنه‌ای بدانی همه نیروهای تروریستی در خاورمیانه از بین خواهد رفت. چوخ مکن بحر کسی، اول خودت دوم کسی، زن زندگی آزادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ناهید تقوی، زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی، به طور موقت از زندان اوین به مرخصی آمد. مریم کلارن، دختر خانم تقوی، سه‌شنبه 19 دی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت: متاسفانه ناهید مجبور است در دوران مرخصی پابند الکترونیک بپوشد. خانم تقوی با وجود بیماری‌های متعدد از دسترسی به خدمات درمانی در زندان محروم بود و مسئولان زندان اوین تا مدت‌ها با مرخصی در او موافقت نمی کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مریم کلارن داشتم، ابتدا از آنچه تاکنون بر خانم تقوی گذشته پرسیدم. مریم کلارن:
مادرم در مهماه 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. پیش از 7 ماه در سلولای انفرادی زندان اوین بود و در تابستون 1400 به 10 سال و 7 ماه حکم محکوم شد. و به خاطر سنش، مادرم الان 69 سالش هست و به خاطر شرایط هایی و فشارهایی که در زندان بوده، بیماری های مختلفی داره، از قند خون بالا، کمردردهای شدید، گرفتگی دقای قلب و غیره. برای همین چند وقت بود وکلا پیگیری کرده بودن که یه مرخصی بتونیم برای مادرم بگیریم و بتونه درمانای که احتیاج داره رو بیرون از زندان انجام بده، و با این مرخصی چند روز پیش موافقت شد و یه روز قبل از اینکه از زندان بیاد بیرون متوجه شدیم که با پابند الکترونیکی میاد بیرون. پابند الکترونیکی چیزی هستش که خیلی وقتا برای زندانیان دو تابعیتی، مادرم تابعیت آلمانو داره، به کار برده میشه و مادرم الان در خونه خودش، در منزل خودش در تهران هست و بیشتر از 1000 متر اجازه نداره از اون محیط دور بشه. اما بذارین اشاره کنم که من واقعا خوشحال هستم که بیرون از زندان هستش و درمانای واجبی که واقعا احتیاج داره رو بتونه انجام بده.
خب این 1000 متر محدودیتی که ایجاد میکنه، شاید اینشون نتونن احیانا به بیمارستان یا پزشک معالجی که مد نظرشون هست برن.
نه، ببینید، موقعی که آدم مثلا بخواد بره دکتر یا بیرون از این محیط وقتی داشته باشه، با اجازه قوه قضاییه و تقاضا داده بشه، با اجازه قوه قضاییه میشه به دکترا رفت و من امیدوارم که بدون مشکل بشه انجام داد.
ایشون تیر ماه پارسال هم موفق شده بودن با مرخصی از زندان بیرون بیان، ولی آبان ماه دوباره مجبور شدن به زندان برگردن. فکر میکنید این بار چه مدتی به ایشون اجازه بدن که خارج از زندان باشن؟
ببینید، این سوال خیلی سختیه، برای اینکه متاسفانه هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد. دفعه قبل که مامانم به مرخصی رفته بود، مرخصی درمانی بود و هنوز درمانش تموم نشده بود که متاسفانه گفتن باید برگرده زندان. حالا این دفعه چه اتفاقی میفته؟ این دفعه فرقش اینه که این پابند الکترونیکی رو داره. من امیدوار هستم که مقامات جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیدن که مادرم از لحاظ جسمی شرایطش مناسب نیست که در زندان باشه، و امیدوارم که به این یادآوری کنن اگر دفعه دیگه به این نتیجه رسیدن که باید یکی رو بدون درمان کامل برگردونن به زندان اوین.
از طرف دیگه این پروندهشون به کجا کشیده کارش؟ چون ایشون رو بهشون اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی رو زده بودن و 10 سال و 8 ماه زندان محکومشون کردن. این پرونده به کجا داره کشیده میشه؟
ببینید، همونجور که شما الان درست گفتین، مادرم به 10 سال و 8 ماه محکوم شده بود که 7 سال و نیمش اجرایی هستش. در نتیجه 1/3 حکمشو کشیده و از لحاظ قانونی شامل آزادی مشروط میشه. حالا تا چه حد با این موافقت بشه، همونجوری که الان در سال قبلی گفتم وضعیت جسمیشو در نظر بگیریم، باید دید. یه واقعیتی که هست در پرونده هایی مثل ناهید تقوی، پرونده های به قول معروف زندانیان دو تابعیتی، یک گره های دیگه ای هم میخوره به دولت های غربی، مثل تو پرونده ما به دولت آلمان. برای همین همیشه خیلی سخته آدم پیش بینی بکنه که از لحاظ قانونی چجوری میرن جلو.
گفتگویی بود با مریم کلارن.
شیراز، مالی آباد،
بازار تلفن شوی ساری،
مهردشت شهره،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.